RFI.
RFI.
La radio du monde.
Zaminahova, Zamonaho, Farangi Sahabibi.
کمتر از 4 ماه به نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده و نیروهای سیاسی به رسمیت شناخته شده در خصوص معرفی نامزدها، سیاست و شعارهای انتخاباتی و ظرفیت ائتلاف با یکدیگر موضع روشنی بیان نکردند. امشب در زمینه ها و زمانه ها میکوشیم در میزه گردی با شرکت آقایان صادق زیبا کلام، فریبرز رئیس‌دانا و عیسی سحرخیز ماهیت و علل این ابهامات و ناروشنی ها رو بشناسیم. آقای زیبا کلام، از 7-8 هفته پیش که با شما در میزگرد مشابهی گفتگو داشتیم، در جبهه اصولگرایان و یا محافظه‌کاران که در اون وقت 5 نامزد رو مورد نظرسنجی قرار داده بودند، نه تنها توافقی به روی یکی از 5 نفر به چشم نمیخوره، بلکه گویا قرار هست که نامزدهای جدیدی هم اضافه بشن. به نظر شما در این جبهه چه میگذرد در ارتباط با نامزدهای انتخاباتی؟
من معتقدم که عمده‌ترین مسئله در جریان انتخابات اردوگاه اصولگرایان هستش، چرا که مسئله اصلی انتخابات برمیگرده به این اردوگاه و نامزد این اردوگاه. بنده معتقدم که ان نهایه رئیس جمهور آینده، اگر آقای هاشمی رفسنجانی رو فرض بگیریم که ایشون نامزد نباشه، شخصی خواهد بود از میون محافظه‌کاران. اصلاح طلبان وقت و اقبال چندانی برای اینکه بدرخشند در این انتخابات نخواهند داشت. حتی اگر آقای دکتر معین نامزد اصلی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب صلاحیتشون تایید بشه، من معتقدم که شمار کسانی که بیان پای صندوق‌ها و به اصلاح طلبان رأی بدن، این تعداد خیلی کم خواهد بود. بنابراین من بازی اصلی رو فی الواقع در زمین محافظه‌کاران می‌بینم. منتها محافظه‌کاران دوچار یک مشکل اساسی شدن و اون هم بر سر وضعیت آقای هاشمی رفسنجانی هستش، به دلیل اینکه دو تا مسئله اساسی اینجا مطرحه. یکی اینکه آیا ایشون شرکت میکنن یا نه، که تا به الان ایشون نه صراحتا گفتن شرکت نمیکنن و نه صراحتا گفتن که قطعا شرکت خواهم کرد. منتها مسئله مهم برای محافظه‌کاران این هستش که اگر آقای هاشمی رفسنجانی نامزد بشن، آنها چه باید بکنن؟ بخشی از جناح راست، جریانات معتدلتر، میان روتر، عاقلتر جناح راست معتقدن که باید نامزد اصلیشون بشه آقای هاشمی رفسنجانی، اما جریانات تندروتر، رادیکالتر، ایدئولوژیک محورتر جناح راست به شدت با آقای هاشمی رفسنجانی، با سیاست های ایشون مخالف هستند. حتی برنامه دارن که اگر ایشون احیانا نامزد ریاست جمهوری بشن و انتخاب هم بشن، به شدت در مقابل ایشون اون جاهایی که قدرت در دستشون هستش، یعنی در قوه قضاییه و در مجلس بایستن.
ببخشید آقای زیبا کلام، اینجور که شما میگید قاعدتا باید 2 تا کاندید می بود، یعنی آقای رفسنجانی و 1 نفر کاندید اصولگرایان افراطی، ولی الان ما بدون آقای رفسنجانی 5 نامزد اعلام شده داریم به علاوه 2-3 نفر که قرار بعدن بیان.
مراد من شورای هماهنگی ائتلاف جناح راست هستش که این شورا ان نهایه 1 نامزد رو بنا دارن به عنوان نامزد اصلی محافظه‌کاران یا اصولگرایان معرفی بکنند. مشکل اساسی در ابتدا این بودش که آیا این نامزد آقای دکتر ولایتی باشه یا آقای لاریجانی. منتها کل بحث رو آمدن یا نیامدن آقای هاشمی رفسنجانی برای جناح راست به هم ریخته.
آقای عیسی سحرخیز، این آمدن و نیامدن آقای رفسنجانی و این که ایشون گفتن که در صورتی که زمینه فراهم بشه خواهند اومد، شما این رفتار رو چطور تجزیه و تحلیل میکنید؟ اولا در چارچوب مناسبات سیاسی امروز در ایران و ثانیا در مقایسه با استانداردهای رفتار سیاستمدار در جهان و در کارزارهای انتخاباتی به طور کلی.
قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، من فکر میکنم که آقای زیبا کلام تحلیلی رو که مطرح میکنن یک تحلیل واقعی نیست و خودشون هم میدونن که در یک شرایط انتخابات آزاد به هیچ وجه جریان اصولگرا به ویژه جریان افراطی اون قابلیت و پذیرش افکار عمومی داخلی و بین المللی رو نداره. برای همین ماجرا هم هست که ورود آقای هاشمی رفسنجانی تمام برنامه های اونها رو به هم ریخته. اونها به راحتی دیگه این امکان رو ندارن که آقای هاشمی رو از طریق شورای نگهبان از صحنه خارج بکنند. برای این هم تلاش میکنن که به طور غیر مستقیم به آقای هاشمی فشار بیارن که ایشون خودشون شرکت نکنند. طبیعتاً شخص جناب آقای هاشمی رفسنجانی هم تحلیل خودشون رو دارند و با توجه به فضای داخلی و بین المللی تصمیم میگیرن و از نظر من مهمترین نکته برای ایشون این هست که تا آنجایی که ممکنه زمان رو جناح‌های مختلف بگیره، چون که ایشون واقف هستن که آقای هاشمی نیازی به تبلیغات ندارن و هر فرصت اندکی رو هم داشته باشن برای کار تبلیغاتیشون مناسب هست. غیر از این که الان به بالاترین شکل ممکن ایشون داره از فضای تبلیغاتی در جایگاهی که هست به معنای یک فرد روحانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان یکی از ائمه جمعه و فردی که دائم در ملاقات‌های داخلی و خارجی داره کار تبلیغاتی خودش رو انجام میده، در نتیجه زمان رو وقتی که از طرف‌های مقابل بگیره اونها فرصت کمی برای تبلیغات خواهند داشت. اما نکته دوم به نظر من این هست که آقای هاشمی ورود میکنن که برای خودشون اعاده حیثیت بکنن، یعنی آن چیزی رو که در انتخابات مجلس ششم باختند به گونه‌ای به دست. و این اعاده حیثیت به هیچ وجه در انتخابات آزاد برای ایشون امکان پذیر نیست، به این معنا که ایشون تلاش خواهند کرد که در یک انتخاباتی وارد بشن که در اونجا در مرحله اول برنده بشن، چون که پیشبینی ها این هست که به هر حال در یک نوع انتخابات آزاد نسبی ایشون میتونن یکی از دو نفر اول باشن، ولی طبیعتاً 50% آرای شرکت کنندگان رو نمیارن، ولی در مرحله دوم میدونن که اگر یک اتحادی در مقابل جریانهای مخالفشون صورت بگیره به هیچ وجه در مرحله دوم امکان پیروزی واسهشون وجود نداره. اما از لحاظ فضای بین المللی هم فکر میکنم که ایشون همان چیزی رو که در مسئله داخلی مهم هست رو باید بهش توجه بکنن و این هست که آن چیزی رو که در دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشون اتفاق افتاد و به هر حال مستقیم و غیر مستقیم به نام ایشون نوشته شد، جریان حضور سعید امامی در بحث سیاسی و فرهنگی کشور، برخورد با روشنفکرها، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی و همینطور دشمنی‌هایی که با کشورهای همسایه صورت گرفت و مسائلی که در اون کشورها اتفاق می‌افتاد و در صحنه بین المللی به گونه ای که بالاتری سطح دشمنی در ایران وجود داشت، از لحاظ اقتصادی هم خب مباحث تورم بالا، نبود یک برنامه منسجم و در عمل واگذار کردن حکومت به دیگران بدون اینکه رسما اعلام بشه. اینها باید بازسازی بشه و مهمترین مسئله این هست که آقای هاشمی در این 8 ساله هم نگاهی به آینده نکردن و کاری رو نکردن که به معنای اصلاح طلب تلقی بشن و شناخته بشن. و وقتی که برخورد با دانشجویان صورت گرفت ایشان سکوت کردن، برخورد با مطبوعات صورت گرفت ایشان سکوت کردن، تمام اینها نمره های منفی بود که ایشون کسب کردن و من بعید میدونم که بتونن در فرصتی که باقی مونده به گونه‌ای برنامه‌ای رو اعلام بکنن که اطمینان در افکار عمومی داخلی و خارجی باشه که ایشون یک فردی هست که به دموکراسی اعتقاد داره، به آزادی اعتقاد داره و جمهوریت نظام رو به معنای مطلقش، به معنایی که حکومت از آن مردم هست، نه یک عده صالح برگزیده از دیدگاه خودشون ایشون بتونه نمایندگی بکنه.
آقای رئیس دانا، شما در مقاله اخیراً در اینترنت گفته اید که کلیه نامزدهای اعلام شده از هر جناح در نهایت به هم شباهت دارند و بخش هایی از جمعیت ایران به کلی از این رقابت بیرون ماندند. اگر ممکنه در این باره توضیح بفرمایید.
در شرایط فعلی به نظر می رسی که این چهره ای که بتواند مردم رو متقاعد بکنه که به صندوق ها بیان و این چیز بسیار ضروری است برای جمهوری اسلامی ایران نیست و این یک قضیه سردرگمی است. چهره هایی که معرفی شدن در واقع امتحان‌های خاصی رو پشت سر گذاشتن که رأی دهندگان که 46.5 میلیون نفر در حال حاضر از نظر من برآورد میشن، اینها نمیتوانن به این چهره‌ها اعتماد زیادی بکنن. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص بستر نظام در فاصله این 8 سال در حتی پست ریاست مجمع تشخیص ایشون چه عمل کردی رو داشته؟ مردم ما، رای دهنده های ما چرا باور نمی کنیم این حقیقت رو که 3 میلیون 4 میلیون نفر بیکارن، اینا با خانوادهاشون یه رقم 10 میلیونی میشن. کارگر داریم که قانون کار رو به زیانشون تغییر دادن، زیر فشار هستن، تورم دامنشون رو گرفته. ما فکر میکنیم که اینا باید چشم بسته بیان، هر کسی رو ما دوست داریم که بیان همین تو بهش رای بدن. خب نمیدن. در واقع در مجلس هفتم هم نشان داده شد که انتخابات مجلس هفتم تمام نمایندگان تهران به طور متوسط 18 درصد آرا رو داشتن. آقای موین هم که اصلاح طلب است، کل اصلاح طلبان در واقع حالا برق نقشای مثبتی که بعد منصفانه عمل بکنیم یا سلامت نسبی به لحاظ اقتصادی به رغم اونها، ولی اصلاح طلبات از 4 سال 3 سال گذشته که یکی بعد از دیگری امتیازات و فرصت‌ها رو از مردم گرفتند و در واقع به نظر می‌رسه که دیگه الان چیزی نیست که بتوانند در آقای معین متبلور بکنند. خاتمی رئیس جمهور که اون 22 میلیون رأی رو داشت و تمام نیروهای متفاوت مختلف ازش حمایت می‌کردن، حمایت پشتیبانی بزرگ حمایت جهانی رو داشت، ایشون در نهایت در واقع در آخرین صحبتش می‌فرمان که من طلبکارم، هم از اصلاح طلبان طلبکارم که زیاده روی کردن، من نمی‌دونم چه زیاده روی کردن، یه خواسته دموکراسی دیگه، و هم از جناح راست طلبکارم. الان مردم در واقع در عملکرد اصلاح طلبایی رو می‌بینن که آقا صندوق ذخایر ارزی کجا رفت؟ عزیزان من 1.5 میلیون بیکار داشتیم در سال 1376، این رسیده به 3.5 میلیون. این 20 درصد تورم چیست؟ مرتب توضیح میدن که این تورم به خاطر نقدینگی، خب نقدینگی هم دست خودتونه. در مورد محافظه‌کاران هم که خب چهره هاشون یا امتحان پس دادن مثل علی اکبر ولایتی یا مثل لاریجانی که در تلویزیون بودن، تو برنامه‌های تلویزیونی خودش گواه صادقه. به این ترتیب من تمام می‌کنم که مردم به این ترتیب زیاد علاقه به شرکت در انتخابات ندارن، اما این چهره‌ها هاشمی تنها چون گرایشش به محافظه‌کارا به نظر من خیلی بیشتره، به ویژه به لحاظ اقتصادی که وقتی عرض می‌کنم رفته رفته یکی می‌شوند، به خاطری که مسائل اقتصادی حالا اگر تنها تعیین کننده سرنوشت جوامع نباشه یکی از پر اهمیت‌ترینشه. از این نظر عملکرد هر جناح کارگزاران محافظه‌کاران چه نو چه سنتیش و اصلاح طلبان چه کندروش چه کندروش در واقع همه یکیه. اما با وجود اینها چون بخشی از خانم ها و جوانان ما میان به یه شکلی رفتن صرف نظر از اون آرای سنتی که 20-25 درصد در روستاها در قومیت ها در هستی ها صرف نظر از اون، چون این نیرو میتونه بیاد واسه 15 سال تا 20 ساله ها و خانم ها، احتمال این که خود معین به نظر من تو این وسط جلو بیفته با توجه به سابقه ای که در انتخابات ششم داشتیم در یاشید، این احتمال بیشتره. اما به این ترتیب اگر قرار باشد ناب دلائل مربوط به آرای بندی شرایط اقتصادی و نیروهای اقتصادی هاشمی رفسنجانی وارد صحنه بشه، لازمش این استش که یا با مهندسی سیاسی یا مستقیما با دستور شورای نگهبان معین از صحنه حذف بشه.
آقای زیبا کلام، آقای رئیس‌دانا از میزان مشارکت مردم صحبت کردند و آقای سحرخیز از انتخابات آزاد. آیا انتخابات آزاد خواهد بود و انتخابات آزاد یعنی چه در ایران و میزان مشارکت رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
انتخابات آزاد رو ما بایستی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب جامعه ایران ارزیابی بکنیم. در مقایسه با کشورهای پیشرفته نه آزاد نخواهد بود. در مقایسه با کویت، عربستان، سوریه و کشورهای دیگر خاورمیانه نه، ایران یک سرگردان از اونها بالاتر هم فلواقع نیسته. اما در خصوص مشارکت، با توجه به سرخوردگی و نارضایتی عمومی که وجود داره، فکر میکنم که یه چیزی بین 40 تا حد اکثر 60 درصد از واجدین شرایط در بهترین حالتش بیان در انتخابات شرکت بکنن. اما در پاسخ به آقای دکتر رئیس‌دانا، آقای هاشمی رفسنجانی اگر ایشون نزدیک می بود به لحاظ اقتصادی به خط اصلی محافظه‌کاران، قطعا این مخالفتی که امروز جریانات رادیکال محافظه‌کار دارن با ایشون میکنن صورت نمی گرفت. اگر تز و نگاه اصلی اقتصادی ایشون چندان نزدیکی پیدا میکرد به محافظه‌کاران، اولا در دور دوم ریاست جمهوری ایشون یعنی در فاصله بین سال 72 و 76 انقدر با ایشون مخالفت نمی کردن محافظه‌کاران و به خصوص امروز هم همینطور. و بالاخره من امیدوارم که شورای نگهبان آقای دکتر معین رو رد صلاحیت نکنه که بهانه‌ای نشه در دست جریانات سیاسی و بگن که نه این انتخابات چنین و چنان بود، چون من برخلاف آقای دکتر رئیس‌دانا معتقدم که اصلاح طلبان شانس زیادی در این انتخابات ندارن. نظر مردم هستش که اصلاح طلبان نتونستن واقعا اقدامات چندان اساسی در این 8 سال به عمل بیارن.
آقای سحرخیز، لطفاً ضمن این که می‌فرمایید از نظر شما انتخابات آزاد یعنی چه، بفرمایید که آیا میزان مشارکت مردم و مشروعیت حکومتی که از این انتخابات بیرون میاد چه ارتباطی با رفتار آمریکا با ایران خواهد داشت؟
ببینید، جریانی که پیش از این اعلام کردند که فرمون رو کنده اند، ترمزها رو بریده اند و میخواهند حرکت بکنند و قدرت رو در دست بگیرند، اینها بحثشون بحث اقتصاد نیست. فکر میکنن که آقای هاشمی اگرچه در دوران خودش خیلی جاها به اینها امکان داده و راه رو براشون باز کرده، ولی میتونه ترمز باشه و جلوی حرکت یک ماشین بدون فرمان، بدون دنده در باشیب زیاد رو میتونه بعضی جاها کار ترمز رو بکنه یا حداقل یک سنگ جلوی لاستیک رو بکنه. در نتیجه فکر نمی کنم بحث اقتصاد در این مرحله باشه. اما آن چیزی رو که شما به عنوان انتخابات آزاد مطرح میکنید، من تعجب میکنم از جناب آقای زیبا کلام که چرا یک بار چشمشون رو در انتخابات آزاد عراق بستن، در مورد انتخابات در افغانستان هم بستن. آیا ایران باید کماکان با کشورهایی مثل بحرین و کویت و عربستان و شیخ نشین ها مقایسه بشه؟ آیا با آن چیزی که در همین قانون اساسی وجود داشته و در مرحله اول ریاست جمهوری در دوره اول صورت گرفته باید چشش بسته بشه و ما دلخوش باشیم که خب یک انتخابات نسبی برگزار میکنیم، وضعیت ما هم حالا فارغ از کشورهای صنعتی نسبت به کشورهای منطقه بهتر هست؟ من فکر نمیکنم. اگر آن چیزی رو که در انتخابات مجلس هفتم شاهدش بودیم صورت بگیره، ما حتی یک انتخاباتی در سطح نسبی کشورهای منطقه مناسب داشته باشیم. اون انتخابات نیست، یک انتصابات هست. در سطح بین المللی هم هیچ کسی در استانداردهای خودش این رو انتخابات آزاد نخواهد دونست. مسائل دنیا هم عوض شده. مبنا الان به نظر من دموکراسی. کشورهای اروپایی و آمریکا الان همان گونه که در نطق آخر آقای بوش ما هم ما دیدیم تکیه میکنن بر آزادی و طبیعتاً اگر یک انتخابات آزادی رو ما نتونه شکل بدیم، مشروعیت بین المللی نظام به نظر من زیر سوال خواهد رفت. حتی امکان داره در یک شرایط خاص دنیا بیاد اعلام کنه ما این رئیس جمهور رو به رسمیت نمیشناسیم و طبیعتاً امکان داره ما رئیس جمهورمون، اعضای کابینمون حتی در رفت آمد بین المللیشون دچار مشکل بشن و طبیعتاً در این فضا که برای جریانهای جنگ طلب این فرصت و این زمینه فراهم بشه که اعلام بکنن که در ایران حکومت مردم نیست، مردم هم نقش ندارن، پس ما باید ایفای نقش بکنیم و این یکی از بالاترین خطرهایی است که ما باهش مواجه خواهیم بود. و من فکر میکنم که اگر جریان راست اندکی عقل و خرد داشته باشه، اجازه میده که در یک انتخابات آزاد مردم همه نامزدهاشون هم شرکت بکنن.
ببخشید، یعنی نظارت استصوابی وجود نداشته باشه؟
آن چیزی رو که قانون میگه و در واقع افراد میتونن شرکت بکنن، اون باید صورت بگیره.
آقای فریبرز رئیس‌دانا، به نظر شما چه ارتباطی بین شکل و محتوای این انتخابات و سرنوشت بحران بین المللی بین ایران و غرب وجود داره؟
بحران بین المللی هر دم چهرش رو عوض میکنه. موضع‌گیری های ایالات متحده یکسان نیست و در نتیجه همین هم بر روی سردرگمی در داخل تأثیر میگذارد. بعضی از این چهره ها واقعا بیشتر خودشون آماده کردن که نشان بدهن که قادرند مسئله بحران هسته‌ای یا تنش با ایالات متحده رو حل بکنن. اما گمان نمی کنم این موضوع رو بتوانیم از نیازها و ضرورت‌های داخلی جدا بکنیم. مردم برای دهنده ها از خودشون میپرسن چه کسی میخواد چگونه برود حل بکنه. ما هم زنده ایم. تا کی قرار است پشت پرده مذاکره بشود و دیپلماسی ناشفاف جلو بره؟ من در میان کسانی هستم که اعتقاد دارم فشار ایالات متحده از نوع فشارهای امپریالیستی است، اما در این حال همان هم میدانم که این فشار اگر بهانه های داخلی نبود به این شکل نمیتونست شکل بگیره. ما میتوانستیم خیلی خردمندانه مسئله را حل کنیم. در نتیجه الان به مرحله ای از بحران رسیدیم که انتظار عمومی این استش که یا باید با خرد و اراده مردم در یک انتخابات کاملا آزاد این بحران بین المللی رو حل بکنه، یا در غیر این صورت انتظار عمومی این استش که اگر قرار است از طریق جریان های دیپلماتیک حرفه ای کار سامان بگیره، در اون صورت اعطای امتیازهایی در میان خواهد بود که صدای کمانچش فردا در میاد و این نگرانی رای دهنده هاست.
بسیار خوب آقایان، خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر صادق زیباکلام، آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا، آقای عیسی سحرخیز، امیدوارم که موفق باشید.